خفته در دامن دشتی دلباز،
شهر من شهر هنرها
شیراز.
گل آورد سعدی سوی بوستان، به شوخی و فلفل ز هندوستان. چو خرما به شیرینی اندوده پوست، چو بازش کنی استخوانی در اوست.
گلی از بوستان.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما ادب دوستان و شنونده برنامه گلی از بوستان. در این برنامه هم حکایتی از باب اول بوستان سعدی رو در عقل و تدبیر و رای آماده کردیم که این حکایت دلنشین و روح نواز رو دعوت میکنم بشنوید. در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت زنگی نشست، به دورانش از کس نیازرد کس. سبق برد اگر خود همین بود و بس. چون این گفت یک ره به صاحب دلی، که عمرم به سر رفت بی حاصلی. بخواهم به کنج عبادت نشست، که دریابم این پنج روزی که هست. چو می بگذرد جاه و ملک و سریر، نبرد از جهان دولت الا فقیر. چو بشنید دانای روشن نفس، به تندی برآشفت کی تکله بس. طریقت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. به صدق و ارادت میان بسته دار، ز طامات و دعوی زبان بسته دار. قدم باید اندر طریقت ندم، که اصلی ندارد دم بی قدم. دل دوستان جمع بهتر که گنج، خزینه تهی به که مردم به رنج. ادیب سعدی پژوه دکتر مجید اسکندری، خیلی خوش آمدید.
درود و سلام و سپاس.
متشکرم. بریم به سراغ حکایت زیبای دیگری از شیخ اجل که باز هم حکایت شاهان پیشینه است.
قبل از این که وارد داستان بشیم، من به این نکته اشاره کنم. این بیت سعدی مشهوره که به دو صورتم آمده. بعضی ها میگن طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. در بعضی از نسخه هم آمده عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. یه بیت از این داستانه. من همینجا از جناب سعدی دفاعی بکنم. سعدی نمیخواد با عبادت مخالفت کنه. سعدی مشرف الدین لقب داره. آن که بر دین اشراف دارد بیگمان با عبادت سر ناسازگاری نداره، اما با آوردن این مطلب میخواد به ما بگه عبادت بدون عبودیت به درد نمیخوره. یعنی اگر شما روزانه چند بار روبروی خدا بایستی و به رحمان بودن و رحیم بودن او گواهی بدی، اما در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خودت این رحمان بودن و رحیم بودن هیچ جلوه‌ای نداشته باشه، این عبادت به درد
نمیخوره.
که صاحبان معرفت بین عبادت و عبودیت یک تفاوتی قائل میشن. عبادت انجام فرایزه، شما نماز میخونی، روزه میگیری. عبودیت کدومه؟ عبادت در عمل جلوه‌گر شدنه. روزه گرفتی نیازمندان رو در میابی،
یک لایه عمیق‌تر.
عمیق‌تر و همین هاست که موجب شده حافظ هم بگه ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. به نوعی تحلیل و تفسیر لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید و عمل نمی کنید. اینجا تأکید بر عمل داره که حالا در داستان به شرحش میپردازیم.
بسیار خوب. پس نکته برجسته درباره این حکایت که خیلی هم رایجه، بحث سر همین بیت طریقت به جز خدمت خلق نیسته که تفسیر و توضیحش رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. برنامه گلی از بوستان رو میشنوید. آقای دکتر اسکندری، مگر توکله چه کرده که انقدر این خطاب واضح بود که طریقت به جز خدمت خلق نیست؟
ببینید، توکله 20 سال حکومت کرده، یعنی از 571 تا 591 حکومت کرده.
بله.
حالا در اخبار شاهان پیشینه هست که چون توکله بر تخت زنگی نشست، زنگی دیگه پدره، اتابک سعد ابن زنگی پدره، توکله اسم خاص فرزنده
که خاطرمون هست در حکایت‌های ابتدایی باب اول سعدی چه به نیکی ازش یاد کرد.
توکله به جای پدر به تخت نشست. حالا وصف دورانش رو سعدی خلاصه بیان میکنه: به دورانش از کس نیازرد کس، یعنی کسی کسی را آزار نمیداد، دادگری بود دیگه، سبق بردگر خود همین بود و بس. یعنی میگه اگر از دیگر پادشاهان توکله پیشی گرفت، همین یه کارش بود که کسی جرأت آزار دادن به دیگری را نداشت.
تنگا چه خوب هم به پند پدر عمل کرده.
عمل کرده. چنین گفت یک ره به صاحب دلی. یک ره یعنی یک بار.
یک بار.
یک بار کی گفت؟ توکله. با یه انسان صاحب دل و صاحب معرفتی که اصلا میتونه این صاحب معرفت خود سعدی هم باشه. از نظر اندیشه دارم میگم، ما نه از نظر زمان و شخص. اندیشه سعدی گونه که عمرم به سر رفت بی حاصلی. 20 سال حکومت کرده ولی گفته عمر من به بطالت و بی نتیجه گذشت.
یک نکته، کسی که اینقدر نیکومنش بوده که در دورانش این همه صلح و آرامش بوده و مردم در خوبی و نیکی زندگی می کردند، بعد از این همه میگه که بی حاصل گذشته. چه پیامی برای ما داره؟
پیام برای ما و یه نکته دیگه هم هست. فکر می کرده عبادت جایگاهش از خدمت بالاتره. یعنی به تعبیری داره میگه ای کاش من عابد بودم.
آها.
به جای پادشاهی به عبادت پرداخته بودم. حالا میگه بخواهم به کنج عبادت نشست، میخوام از این به بعد به عبادت بپردازم که دریابم این 5 روزی که هست ارزش عمر باقی مانده رو بدونم. چو می بگذرد جاه و ملک و سریر، نبرد از جهان دولت لا فقیر. حالا اینجا خوش دقت کنید چی میخواد بگه. میگه چون مقام پادشاهی و تخت سپری میشود، میگذرد، نبرد از جهان دولت الا فقیر. فقیر اینجا یعنی درویش. همون کسی که اهل عبادته. آن کسی که اهل عبادت است ثمره از جهان میبرد، سعادت نصیبش میشود.
اونه که سود میکنه.
اونه که سود میکنه. پس نگاه کنید تا اینجا رسیدیم که توکله
این حرفا رو به صاحب دل میزنه.
صاحب دل میزنه. تصورش بر اینه که عبادت از خدمت برتره.
بسیار خوب. خوبه که قطع آوازی شیرین از کلام جناب سعدی هم چاشنی بحث و گفتگومون کنیم.
نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی، نه طریق دوستان سونه شرط مهربانی، که به دوستان یک دل سر و دست برفشانی، که به دوستان یک دل سر و دست برفشان. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، این که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی غم دل به کس نگویم، که به گفت رنگ و رویم، تو به صورتم نگه که سرایرم بدانی.
برنامه گلی از بوستان رو شنونده اید. حکایت تکله رو پیش آوردیم تا جایی که ناراضی است از عمری که گذشته، از این جهت که فکر میکنه اون رو صرف عبادت نکرده و صاحب دلی رو خطاب قرار میده، و حالا پاسخ اون صاحب دل رو آقای دکتر اسکندری بشنوی.
چو بشنید دانای روشن نفس، دانای روشن نفس همان صاحب دله، به تندی برا شفت کی تکله بس. جالبش همینه، به تندی برا شفته. نگاه کنید، صاحب نظر و صاحب معرفت اجازه داشته به پادشاه که صاحب قدرته با تندی حرف بزنه و معلمی کنه،
همونطور که خود سعدی این کارو میکنه،
خود سعدی معلمی کرده. این خیلی نکته قشنگیه از نظر نقد اجتماعی با توجه به زمان و مکان. به تندی برا شفت کی تکل بس، بیهوده نگو، چی داری میگی؟ طریقت به جز خدمت خلق نیست. در راه حق بودن و در راه خدا بودن خدمت به خلقه، اصلا خدمت به خلق عبادته. به تسبیح و سجاده و دلق نیست، اون که ظاهره. البته گفتم نفی عبادت نمی کنه ها، اما عبادت بی معرفت رو
نهی
می کنه. تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش.
اشکال نداره، پادشاه باش،
آها، صاحب مقام باش، تصمیم گیرنده باش، مدیر باش، اما به اخلاق پاکیزه درویش باش. اگر میخوای جزء گروه درویشان و عارفان و صاحب دلان باشی، اخلاق پاکیزه داشته باش. سرکار خانمگاهی ایراد میگیرن بر شیخ بهایی که چرا وزارت شاه عباس رو پذیرفتی، و به این نمی اندیشند که در زمان وزارت خودش چقدر در اعمال شاه عباس تعدیل ایجاد کرده. ظاهرن وزیره، اما همه کارهاش عبادته و خدمت به خلقه.
ما در دین مبین اسلام هم نمونه های اینچنینی کم نداریم آقای دکتر، که در واقع صاحب مقام و منصبی بودند و شیرین پایمردی کردند در این مسیر و به تعبیر حضرت عالی اثرگذار هم بودند.
یعنی قدرت رو ابزار خدمت قرار دادن.
سخن رو نگه می‌داریم، درنگی کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم.
زمین به تیغ بلاغت گرفته ای سعدی، نگاه دار که جز فیض آسمانی نیست.
گلی از بوستان و بخش پایانی حکایتی از باب اول بوستان در عقل و تدبیر و رای، که این حکایت شرح حال تکله است که دوران او به عدل گذشته اما احساس زیان میکنه و صاحب دلی او رو نهیب میکنه که اشتباه نکن، تو میتونی سلطنت و پادشاهیت رو داشته باشی و درویش صفت هم باشی، اما کنار این ویژگی‌های دیگری هم لازمه.
به صدق و ارادت میان بسته دار. میان بستن کمر بستنه، آماده برای انجام کار شدنه. میگه به صدق و ارادت، صداقت داشته باش و بخواه،
یعنی عزم کن که صادق باشی
و بخواهی کار انجام دهی.
بله.
زتامات و دعوی زبان بسته دار. تامات همون ادعای کشف و کرامت کردن که ما اینچنینیم و آنچنانیم و که حافظم خیلی بایش مخالفه. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم.
با مدعی مگویید
اسرار عشق و مستی. مدعی همونیه که زتامات و دعوی زبان بسته دار. ادعا نکن، عمل کن. بیت بعدی خیلی هنر درشه. قدم بایدن در طریقت ندم. دم یعنی حرف زدن، قدم یعنی عمل کردن. میگه در طریقت عمل شرطه، نه ادعا کردن و سخن گفتن، که اصلی ندارد دم
بی
قدم. یعنی سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید به سخندانی نیست. که اصلی ندارد دم بی قدم. سخن بدون عمل هیچ اصل و ریشه‌ای ندارد،
چون اصل محکمی هم نیست و این از قوتی نداره. تا سریا می رود دیوار کرد،
سسته دیگه.
سسته.
دل دوستان جمع بهتر که گنج. در جهت آرامش دل دوستان، جمعیت خاطر یاران باید گام برداری. بهتر از اینه که گنج و ثروت داشته باشی. خزینه تهی به که مردم برنج. اگر خزینه تهی باشد بهتر است که مردم رنج بکشند.
بسیار زیبا. سعدیا عمر گرانمایه به پایان آمد، همچنان قصه سودای تو را پایان نیست. درود بر شما و متشکریم از همراهیتون.
سرفراز باشید. خدا نگهدار.
با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
من دو تا چشمم خونریزی کرده بود، رفتم بیمارستان خصوصی، بهم گفتن هر چشمی 11 میلیون.
اینجا دو تا چشم و 1400 گرفتن، 1400 خورده.
خواستم سونای لگن و شکم انجام بدم، در مونگای دیگه به من گفتن 1800. اینجا بهم گفته بودن با قیمت 139 تومان.
تا همین چندی پیش رسیدن به یک ویزیت ساده آزمونی برای صبر بود. صفهای طولانی و دغدغه هزینه‌های درمانی در مراکز خصوصی و مراجعه به مسیرهای پرهزینه و نامطمئن که سایش بر سر بیماران گسترده شده بود. اما بعد از جنگ رمضان 1404 یک نهضت بزرگ درمانی برای تاب‌آوری اجتماعی آغاز شد. اینجا جاییه که علم با عدالت گره خورده و فاصله نوبت‌ها از ماه‌ها به روزها رسیده. دکتر جنگجو عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
شما منشی قسمت مغز اعصاب هستید؟
بله.
الان نسبت به چند ماه پیش در لیست انتظارتون بیماران زمان انتظارشون بیشتر شده یا کمتر؟
100% به نسبت تایمی که دو تا دکتر بیشتر نداشتیم زمان انتظار بیمارامون خیلی کمتر شده. قبلا 3-4 ماه مجبور بودن تو صف انتظار باشن، ولی الان نه، 2-3 روزه نهایتش میتونیم بگیم هفتگی ما بهشون میتونیم نوبت ها رو بدیم.
حالا حدود 300 استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز سنگر سلامت رو در این دو درمانگاه حفظ کردند. دکتر ایمانی معمار این تغییر با همراهی دکتر جنگجو از ضرورت این حضور و کاهش هزینه های بخش خصوصی میگن. دکتر محمد هادی ایمانی استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
مشکلی که مردم داشتن عمدتا این بود که در صف طولانی مثلا عمل جراحی فلان قرار میگرفتن یا نوبت های طولانی بهشون میدادن توی درمانگاه شهید مطهری و امام رضا علیه السلام. سعی شد که با اقدامات متنوعی که انجام شد این نوبت ها کوتاه‌تر بشه.
برای مثال سونوگرافی ما روزانه هست، آزمایشگاه روزانه هست، عکس برداری ها روزانه هست، اقدامات
دکتر جنگجو
روزانه هست. بنابراین در این برهه از زمان که مقداری هزینه ها به مردم تحمیل شده است، این مجموعه ها میتونن خیلی کمک کنن به مردم، به خروجی جیب مراجعین و بیمار.
بالای 250-60 استاد دانشگاه تو رتبه‌های مختلف از استاد ممتازی گرفته تا استاد تمامی و دانشیاری و استاد یاری دارن خدمت میکنن.
دکتر سید حسام الدین نبوی‌زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
ما سعی کردیم در درمانگاه اقداماتی رو انجام بدیم که با وجود اینکه کرامت مردم حفظ میشه، بهترین درمان برای اونها با قیمت‌های دولتی انجام بشه.
سعی کردیم که هزینه‌های مرتبط با مجروحین جنگ رو در استان پارس و خانواده عزیزان مجروح رو یا خانواده شهدای عزیزمون رو کمک کنیم. به هر حال توی تأمین داروی مورد نیازشون، تأمین تجهیزاتی که ممکن بود احیانا در منزل لازم داشته باشن پس از ترخیص از بیمارستان، تخت توشک مواد ساکشنی هست، مانیتور هست، چیزایی که به هر حال میتوانن ادامه بدن دوران نقاهتشون رو تو خونه، راحت تر از نظر روحی بخوان بالاخره در جمع خانواده حضور داشته باشن راحت تر بودن. سعی کردیم تو این مدت فراهم کردیم.
دکتر ایمانیه حالا نگاهی کلانتر داره:
درخواست جدی بنده از مسئولین مجوز دهنده برای تولید تجهیزات و دارو اینه که این مداری اعتماد کنن به دانشگاه‌های بزرگ و قدیمی مثل دانشگاه علوم پزشکی شیراز. اینقدر واقعا کارشناس‌های با تجربه و با سواد داره که بتوانن خودشون قضاوت کنن که تجهیزات با کیفیت و استانداردی تولید بشه، داروهای حتما استانداردی تولید بشه، حمایت از تولید که دغدغه مقام معظم رهبری امام شهید و خود آقای رئیس جمهور هم هست، ان شاء الله مورد توجه جدیتر مسئولین تصمیم گیرنده قرار بگیره.
ساعت 6 صبح، اینجا شیراز است، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام